ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی را فراموش نکرده و قطعا به آمریکایی ها ضربه میزند. در ایران 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان باختند. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق در تهران گفت که جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس از سوی ایالات متحده را فراموش نکرده و قطعا به آمریکایی ها ضربه میزند. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مصطفی الکاظمی عنوان کرد ایران هرگز بنای دخالت در امور عراق را نداشته، اما در عین حال از عراق خواست اخراج آمریکایی ها را پیگیری کند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که او گفت جمهوری اسلامی دخالتی در روابط عراق و آمریکا نمی کند. روابط ایران و عراق در ماه‌های اخیر و از زمان ریاست نخست وزیری مصطفی الکاظمی که مخالفت فعالیت گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی است، سردتر از گذشته شده است. آقای الکاظمی همچنین در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در یک نشست خبری گفتند در تلاش هستند تا سطح صادرات دو کشور را به 20 میلیارد دلار برسانند. سفر مصطفی کاظمی در شرایطی انجام می‌شود که شماری از رسانه‌ها از احتمال میانجیگری او بین ایران و عربستان سعودی و شاید آمریکا خبر داده بودند، اما مقام‌های عراقی این احتمالات را رد کردند. وزیر خارجه ایران اعلام کرد تمدید توافق 20 ساله تهران و مسکو در دستور کار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه هنگام ورود به مسکو درباره پایان توافق 20 ساله ایران و روسیه گفت تمدید قرارداد در دستور کار تهران است و اگر مسکو آماده باشد این قرارداد قابل بررسی است. او با تاکید بر این نکته که تمدید قرارداد دستور کار جمهوری اسلامی است، افزود پس از گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و روسیه قرار است مذاکراتی در این زمینه انجام شود. مسکو از ایران برای رفع تحریم‌های تسلیحاتی حمایت می‌کند و تهران امیدوار است این مورد همچنان از پشتیبانی مسکو در مقابل واشنگتن برخوردار باشد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از درگذشت 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی این بیشترین تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته است. سیما سادات لاری در این باره گفت
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند.
آمارهای رسمی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران مورد تردید محافل کارشناسی است و میزان واقعی آن را بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می‌کنند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران شد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا در این باره گفت
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه داری امریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف ها امریکایی ها نباشند، وزارت خزانه داری امریکا مخالفتی نخواهد کرد.
مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا علیه تهران نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط او شدند. بر اساس فراخوان عفو بین‌الملل خانم محمدی که به دلیل اتهام‌های امنیتی از اردیبهشت سال 94 تا کنون زندانی است، از 9 تیر ماه مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. در همین حال فرزندان نرگس محمدی که با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سالها پیش از آن که هشتک اعدام نکنید به ترند جهانی تبدیل شود و بیش از 11 میلیون بار در شبکه‌های مجازی منتشر شود، نرگس محمدی و همفکرانش کمپین لغو گام به گام علیه اعدام را راه انداختند. فعالیتی که او به دلیل مشارکت در آن به 16 سال حبس محکوم شد. تقیه رحمانی:
یه سوال آقای رئیسی، چرا نرگس نمیتواند با بچه ها تلفن کند؟ به خاطر که موضوع سیاسی داره. همین، چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه و چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ ببین، این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه، مثلا به شکل گوناگون این تبعیض چیز میشه و وجود داره. انتظار ما اینه که حقوق اولیه نرگس داده بشه. چه زندانی موضع داشته باشد، چه زندانی موضع نداشته باشد، انسان است. و نرگس بجز اعتراض، بجز در تغییر قوانین به نفع حقوق بشر، تو یکیش همین لغو تدریجی اعدام. مگه آقایان اعدام زندانی و مواد مخاطر اعدامش لغو نکردن؟ خب یکی از خواسته‌های نرگس همین بود دیگه، لغو تدریجی احکام اعدام. نرگس به خاطر این به 10 سال زندان محکوم شده.
حالا نرگس محمدی 5 سال است که در زندان به سر میبرد و ماه هاست که فرزندانش از شنیدن صدای او محرومند.
من دختر نرگس محمدی هستم، چانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
از تقیه رحمانی، پدر کیانا و علی، در مورد دلیل این اقدام فرزندان نرگس محمدی پرسید.
ما تا اول تصمیم داشتیم که همین داشتیم تو کوچیک بودن بچه‌ها درگیر مسائل خود ما نکن، ولی که بزرگ شدن، یعنی وقتی که خبر کرونا نرگس اینا تو هم شبکه‌های مجازی متوجه شدن، استرس بر هر کدامشون با توجه به رویاتشون تفاوت موضوع متفاوتی میگیره. وقتی کیانا ابراز ناراحتی میکرد مامان حالش خوبه، این تکرار میکرد، یا علی میگفتش خب حالا مامان چی میشه، این حالت تو چیزشان بود. حتی تمایل داشتن رو کرونای نرگس حرف بزنیم، میگفت کمک بخوام. این جمله ای که علی و کیانا گفتن ما کمک بخوام مامان به اصطلاح معروف حالش خوب بشه. ببینید، این خبر وقتی میشنن و با توجه زندگی ما از نه 4 سالگی درگیر، امروز الان وارد 13 سالگی میشن، نه 4 سالگی درگیر بازجویی، حملات شبانه به خانه ما برای دستگیری من و نرگس، بعد جدایی. یه جمله که کیانا داره میگه وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست. اینا کلن بچه ها آمادگی این زندان رو نداره. مسئله ها قبلا گفتم، فقط امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن این محرومیت ها.
هفته گذشته نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان زنجان به شیوع کرونا در بند زنان این زندان و بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرد. اعتراضی که به انتشار فیلمی از معاینه پزشکی زندان از نرگس محمدی منجر شد. پزشک زندان زنجان در حالی از نتیجه آزمایشات خود کنترل تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن ابراز خوشنودی می‌کند که در فیلم منتشر شده هیچ نشانه‌ای از آزمایش کرونا دیده نمی‌شود. تقیه رحمانی در مورد این ویدیو می‌گوید:
درگیر کرونا است، برخلاف تکذیب مقامات تهران، مسئولان زندان اعلام کرده بودند بعد از اون فیلم دوربین مخفی که این دستور تهران بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم. حتی زندانیای دیگه هم به این فیلم بعد از پخش شدن از BBC اعتراض کردن، گفتن خب ما که کرونا داریم، شما حداقل می اومدید میگفتید این زندان کرونا داره، ما داریم مداوا میکنیم، این به نفع شما است که به خاطر نرگس محمدی شما اومدید همیشه تکذیب کردید. این حرف بعضی زندانیایی بود که بعد از اون فیلمو دیدن و این خودش باعث اعتراض اون 12 تا زندانی دیگم شده.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و ما بیش از 1000 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دادخواهی در ایران پشتیبانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده که وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی این حکومت را باز میتاباند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار گرد همایی ملی برای یاری رساندن به زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند. مهدی گلرو فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه ساعتی پیش درباره اهداف تهیه این بیانیه به رادیو فردا چنین گفت:
با توجه به اینکه در تمام 41 سال اخیر در جمهوری اسلامی و در تمام حکومت‌های دیکتاتوری سرکوب، زندان و اعدام جزو مهمترین حربه‌های حکومت برای مرعوب کردن جامعه و مبارزان مدنی هستش، خب طبیعتاً در تمام این سال‌ها ما با زندانیان سیاسی زیادی در ایران مواجه بودیم، کسانی که حتی مثل دهه 60 فقط محکوم به چند سال زندان بودن اما در نهایت اعدام شدند. در سال‌های اخیر این مسئله تشدید شده و جدا از تعداد زندانیان شناخته شده‌ای که همه ما می‌شناسیمشون و ممکنه در فضای مجازی در مورد اونها حرف بزنیم، می‌دونیم که زندانی‌های ناشناس بسیاری در ایران هستند که متأسفانه حالا با توجه به خانواده‌هاشون نخواستن اسامی اونها منتشر بشه یا آشنایی با محیط رسانه‌ها نداشتن نتونستن اسمشون رو بگن. نکته مهمی که در این بیانیه هستش اینه که تمام این زندانی‌های سیاسی رو با یک نگاه در موردشون حرف می‌زنی و جدای از اینکه چقدر در رسانه‌ها در مورد اونها بازتاب در واقع احکامشون شده یا در موردشون صحبت شده، در مورد همه زندانیان سیاسی در تمام ایران که به خاطر احکام ناعادلانه، به خاطر قوه قضاییه که مستقل نیست و در متن بیانیه به اون اشاره شده، روند دادرسی ناعادلانه‌ای که وجود داشته، همه اینها چیزهایی هستش که باعث میشه بحث زندانیان سیاسی بسیار اهمیت پیدا کنه و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد همیشه در تمام اعتراضات و در تمام تجمعاتی که در طی این 40 سال در ایران بوده همیشه به گوش رسیده و همه در موردش حرف زدن.
در بخش از این بیانیه اومده که گرد همایی ملی، یعنی در واقع یه فراخوانی داده شده برای برگزاری یک گرد همایی ملی برای آنچه که گفته شده که یاری رساندن به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. کمی درباره این برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزان این گرد همایی ملی اگر اطلاعی دارید برامون بگید.
در واقع حمایت از زندانیان سیاسی قراره که به شکل یک کارزار دائمی در بیاد و با توجه به اینکه در تمام سالهای اخیر بارها در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و بیانیه‌های شبیه این بیانیه نوشته شده، اما معمولا در زمان کوتاهی بوده و به خاطر یک بحران خاصی بوده که در ایران اتفاق افتاده در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و یا در مورد چند زندانی خاص صحبت شده، اما قراره که این یک کارزار دائمی باشه که به طور مرتب در مورد زندانیان سیاسی حرف بزنه و به آزادی اونها رو به یک خواست عمومی تبدیل بکنه. تمام امضا کننده ها به لحاظ اخلاقی خودشون رو موظف میدونن در مورد زندانیان سیاسی صحبت بکنند و ایدئال برای ما این هستش که این بیانیه در واقع در اختیار مردم قرار بگیره و اونها مطالعه کنن و جزء امضا کننده ها بشن. تجمعاتی در حمایت از زندانیان سیاسی در کشورهایی که امکانش وجود داره شکل بگیره، البته با توجه به شرایط امروز کرونا ممکنه که این یکم زمان بر باشه و یا امکانش الان نباشه، اما با توجه به این که فضای مجازی امروز این قابلیت رو به معترضین میده که بتونن اونجا صدای خودشون رو به حکومت برسونن و صدای اعتراض خودشون رو به حاکمیت برسونن، فکر میکنم که بشه بیشتر از این در مورد زندانیان سیاسی و شرایط اونها، شرایط نگهداریشون و روند ناعادلانه دادرسیشون حرف زد.
خانم گلرو، آیا با سازمان و یا نهادهای مدنی و حقوق بشری بین المللی هم در این زمینه تماسهایی برقرار شده؟
بله، با توجه به این که آزادی زندانیان سیاسی با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران گره خورده و همه اینها در کنار همدیگه معنی پیدا میکنه، با سازمانهای حقوق بشری و با دولتهایی که چه ارتباط دارن با دولت جمهوری اسلامی چه ندارن ارتباط گرفته شده. اسامی زندانیها حداقل تا اونجایی که اسامی زندانیها در دسترس هستش در اختیارشون قرار گرفته شده و از سازمانهای حقوق بشری خواهش شده که بیشتر به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران توجه کنند.
مهدی گلرو فعال مدنی و امضا کنندگان بیانیه 1000 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران بود که خواستار کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.